در رابطه با تولید داخلی آقای سنمراد هم است که مسائلی رو آماده کردن که مایک در اختیار ایشون هستش که خواهش میکنیم بفرمایید.
با سلام به شما و خیلی ممنون. راجب تولید داخلی شما واردتر من هستین چون خود شما دست داشتین در تولید اخیراً. من هم البته یه وقتی کارشناس وزارت صنایع بودم، ما یه وقت بازدید میکردیم از کارخونه تراکتورسازی تبریز به عنوان کارشناس که اونجا باید گزارش میدادیم. بعد من دیدم که اینا نوشتن 3000-4000 اونجا کارگر داره کارخانه تراکتورسازی تبریز، توجه کنید. البته اوائل پیروزی انقلاب بود، و ولی که من دیدم که فقط یه خط تولیدش که کار میکنه، یعنی تراکتورها رو از رومانی می آوردن، منتها چرخش که بزرگ جدا بود. اینا کارخونه ها مثلا 20 نفر 30 نفر فقط کارگر اونجا کار میکردن، این چرخ ها رو وصل میکردن به بدنه. یعنی این که اسمش بود کارخونه، در حقیقت تجارتخونه بود. یعنی اینه که تراکتورها رو وارد میکردن، البته بدون چیز، چون به اسم این که داریم تولید میکنیم، بدون هیچ گونه تعرفه‌ای وارد میکردن و از اون ور میفروختن. بعد البته ما گزارش میدادیم، یه کارشناسان خیلی با تجربه ترم من و دلسوزی هم بودن که گزارش مینوشتن. بعد ما مواجه شدیم به این که ادارات و اومدن سرازیر شدن، و خب بایستی که تولید داخلی یک باید هدایت بشه و به اصطلاح این زمینه ها باید آماده بشه. ولی که اینها اومدن یه عده‌ای بودن به صورت که میگفتن اینا مکتبی هن، یعنی ریش داشتن و اومدن و پاکسازی کردن. یعنی همون کارشناسان با تجربه و دلسوزی که بودن همه رو به اسم ضد انقلاب، البته من هم جزش بودم، ما رو پاکسازی کردن و مکتبی ها رو آوردن. مکتبی هم که اومدن اصلا اساسشون بر اساس دزدی و قتل و غارت بود. یعنی مکتب اینا هم خب همونه دیگه، یعنی این که خب اصلش برگردیم به اصل اسلام، خب اصل اسلام چجوری پیشرفت کرد؟ همون قتل و غارت و مسلحانه و ریختن و بردن و اینها بود، و اینا دقیقا همین دید بیابانی رو نسبت به ادارات و سنتی شدن مملکت و اینها داشتن. یعنی تا میمدن خودی و ناخودی میکردن و کارها رو فقط میدادن به ریشوها، و ولو اینکه هیچ چیزی هم نداشتن میگفتن ولی اینها مکتبی هن، بقیه طاغوتی هن اینها. و تا امروز هم میبینیم که هی دایره خودی ها کم میشه، چون که کیک نفت که بایستی که اینها قارتش کنن هی کمتر میشه، درآمدش و تحریم هم که زیاد میشه و جمعیت ایران هم که زیادتر میشه، بنابراین این دایره بسته‌تر میشه، بنابراین باید هی خودی ها کمتر بشن از لحاظ اقتصادی. و میبینیم که ولی چین میبینیم که هیچ درآمد اون بادآورده نفتی رو که آقای کوروش عرفانی هم گفتن 700-800 میلیارد دلار فقط در 8 ساله دوره احمدی نژاد بوده، ولی هنوز اون ادامه داره. و چین مثلا اون درآمد بادآورده نفتی رو نداشته، ولی که تونسته الان یک اقتصاد عظیم تولید کننده رو ایجاد بکنه که تولید سالیانه چین 12 تریلیون دلار تولید ملیش در سال، در صورتی که ایران یه چیزی مثلا 250-300 میلیارد دلار. البته جمعیت چین نزدیک 1.4 میلیارد دلار، ولی که تفاوت چین با اروپا و امریکا اینه که مصرف خانوارها و دولت چین خیلی کمتره. یعنی نیمی از این 12 تریلیون دلاری که چین تولید میکنه، یعنی حدود 5 تا 6 تریلیون دلار، یعنی تقریبا نیمی از تولید ملی چین اضافه تولید بر مصرف داخلیه، که این تقریبا داره میرسه به مجموع اضافه تولید بر مصرف آمریکا و اتحادیه اروپا. و اگه این چرخ عظیم گردش تولید چین گرفته نشه جلوش، به سرعت از آمریکا پیشی میگیره. و بنابراین میبینیم که امریکا الان جنگ تجاری رو با چین شروع کرده، و یکی از دعواهایی هم که دارن اینه که ترامپ میگه که این چینی ها سر ما کلا گذاشتن، چرا که اینها شرط سرمایه گذاری خارجی در چین انتقال تکنولوژی بوده و از این به بعد ترامپ میگه که ما نباید تکنولوژیمون رو منتقل کنیم. و میبینید که تولید داخلی مستلزم هدایت و برنامه‌ریزیه، و اینکه چین ما میبینی به این درجه از تولید رسیده، و این یه مثلا هدایت شده و این یه برنامه ریزی شده. مثلا به سرمایه گذاری خارجی رو اجازه دادن، ولی گفتن که شما اگه میخواید بیاد اینجا بایستی که تکنولوژیتون رو منتقل کنید. در صد که ایران اینجور نشد و اینها هر کس هم که اومد حرفی بزنه پاکسازیش کردن و خارجش کردن، و حالا اومدن بعد از 40 سال خرابکاری و دزدی اومدن به اصطلاح میگن که تولید داخلی انجام بدیم. خبرهای دیگه مثلا که در همین رابطه است اینه که یکی از سرمایه‌داران بزرگ ایران آقای علی صدر در امریکا بازداشت شده. یعنی اینکه خبرم این است که چند ماه پیش در اکتبر سال گذشته در اتومبیل یک خانم روزنامه‌نگار مالتایی که اسم این خانم بوده دافن گالیتسیا بمبی کار میذارن و این خانم کشته میشه. گناه این خانم چی بوده؟ این بوده که در وبسایت خودش گزارش داده که بانک پیلاتوس متعلق به همین آقای علی صدر پولشویی میکنه. مثلا یکی از کاراش این بوده که زن نخست وزیر مالتا 1,000,000 دلار از دختر الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان مخفیانه دریافت میکنه از طریق این بانک. علی صدر البته شکایتی هم از این خانم روزنامه‌نگار در دادگاه‌های آمریکا مطرح می‌کنه. حالا چگونه یه جوان ایرانی، توجه کنید که چرا تولید انجام نمیشه، اینه. یه جوان ایرانی 32 ساله بی تجربه، البته حالا چند سال بیشه بزرگتره، ولی اون موقعی که در مالتا رفته بانک تأسیس کرده 32 سالش بوده. بنابر آخرین گزارش این بانک رو رفته تأسیس کرده در مالتا به نام پیلاتوس، که البته اینم توس داره چون شرکت اصلیشون در ایران هم استراتوس، حالا چه ربطی به توس و مشهد و اینا داره من نمیدونم. آخرین گزارش سالیانه این بانک به اصطلاح 300 میلیون یورو دارایی این بانک در اختیار داره، که البته اینا بانک بیشترش سرمایه ایران، مردم ایرانی که سرمایه دارا بردن اونجا و گذاشتن. البته این بانک الان بلوکه شده و در اختیار آمریکایی است. و شعبه هم به همین نام پیلاتوس در لندن باز میکنه این آقا، و این سرمایه هایی هم که به خارج رفته به این کارا مشغوله. این جوان بی تجربه البته فرزند سید محمد صدر هاشمی نژاده که اولین بانک خصوصی جمهوری اسلامی رو زده بوده، و این آقای علی صدر متولد ایرانه، ولی طبق روش معمول سرمایه‌دارای بزرگ ایران با بردن چندین میلیون یورو به مالتا از اونجا پاسپورت مالتایی اینا میگیرن، که چون جزء اتحادیه اروپا است بنابراین اینا میتونن در هر کجای دنیا بدون ویزا برن. و آدرسش خودش هم این آقا در دبی میده که اصل ایرانی خودشو گم کنه. این خانواده در ایران یه شرکت هولدینگ کمپانی دارن که شرکت مادره، یعنی شرکت‌های زیادی داره، که یکی از شرکت‌هاش، البته این هولدینگ کمپانیشون استراتوسه، و یکی از شرکت‌هایی که اینا میزنن ایرانیان اینترنشنال هاوسینگ کورپوریشن هست، که در 2007 یعنی 1396 زمان احمدی نژاد قراردادی به مبلغ 476 میلیون دلار با شرکت نفت دولتی ونزوئلا می‌بندن، ظاهرا برای خانه‌سازی در ونزوئلا. حالا چند روز پیش در اواخر مارس این آقای علی صدر در امریکا دستگیر میشه. جرم او انتقال غیرقانونی 115 میلیون دلار از ونزوئلا به شرکت‌های ایرانی با واسطه بانک‌های غربی از جمله بانک‌های سوئیس. چون این آقای علی صدر شرکتی هم در سوئیس باز کرده به نام کلاریتی ترید اند فایننس، توجه کنید کلاریتی یعنی خیلی همه چیزش هم شفافه، و در ترکیه هم شرکت داره. از طریق این دو شرکت سوئیسی و ترکی در سالهایی که ایران تحت تحریم بین‌المللی بوده 115 میلیون دلار به شرکت ایرانی همون هاوسینگ کورپوریشنی که تشکیل داده بودن از طریق شعبه زوریخ هیپو سوئیس پرایوت بانک که برای اون شرکت خودش کلاریتی حساب باز کرده پرداخت می شد. یعنی ظاهرا معامله بین ونزوئلا و ترکیه انجام می گرفته و که پای ایران در میان نباشه. حالا به اصطلاح نکته ای که هست اینه که چرا رضا زرا به آمریکا میره، چرا علی صدر به آمریکا میره؟ زیرا آمریکا بهترین و امترین پناهگاه و مخفیگاه سرمایه‌داران جهان و همینطور سرمایه‌هایی که باید در ایران به سرمایه تولیدی تبدیل شه، کالا ایرانی تولید کنه، کار و اشتغال برای جوان‌ها درست کنه، این گونه فرار می‌کنه و در بانک‌ها و اقتصادهای کشورهای ثروتمند اروپایی و آمریکایی به گردش در میاد. بابک زنجانی مثلا میلیاردها دلار سرمایه داره، فقط به شرکت ملی نفت ایران بیش از 2 میلیارد دلار بدهکاره، ولی در ایران هم بابک زنجانی بیش از چند میلیون دلار سرمایه نتونستن ازش گیر بیارن و اونم الان در زندان میگه که من آزاد کنین تا برم سرمایه هام رو از خارج بیارم و بدهی هامو بدم. بنابراین فقط در دوره 8 ساله احمدی نژاد درآمد حاصل از فروش نفت 700-800 میلیارد دلار بوده. حالا چه کسانی این 700 میلیارد دلار و صدها میلیارد درآمد ارزی پیش و پس از اونو گرفتن، چگونه گرفتن، به کجا بردن؟ حالا کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم میگه که بیش از 1600 مؤسسه مالی و اعتباری در جمهوری اسلامی تشکیل شده. سپرده گذاران این مؤسسات که بسیاری از آنها ورشکسته شدن و به خیابون‌ها می‌ریزن و شعار میدن نمیدونم اسلام و پله کردن، جیبا رو خالی کردن، نمیدونم مفسد اقتصادی اعدام باید گردد، دولت اعتدالی جیبا رو خالی کرده، صداهامون در بیاد پلیس بازداشت میاد و غیره، اینها دولت برای ساکت کردن این مالباختگان هزاران میلیارد تومان از بودجه ملت به اونا پرداخت میکنه، اما هویت بنیادگذاران این مؤسسات رو اعلام نمیکنه. اعلام نمیکنه چه کسانی این مؤسسات رو به ورشکستگی کشاندن، چه کسانی از این مؤسسات وام گرفتن و پرداخت نمیکنن. از همون زمان آقای خاتمی، در واقع حاج آقاهایی که از مساجد و نهادهای مذهبی و حکومتی بودند، اینا شروع کردند به بانک سازی با ظاهر اسلامی. اینها مؤسسه هایی به نام قرض الحسنه که در حقیقت قرض الپسنده است، با نام های بیشتر اسلامی مانند صندوق آل طه، صندوق محمد رسول الله، صندوق علی ابن ابی طالب، یا صندوق سامن الحجج، یا صندوق مولی الموحدین، ولی همچنین با نام‌های دیگه مثل مؤسسه اعتباری کاسپیان، آرمان، اینا تأسیس کردن. سرمایه گذاران هم تبلیغ کردن که بیان سودای از 30% تا حتی 79% در سال در این مؤسسات سپرده گذاری اینا رو به اصطلاح سود دادن. سپس با استفاده از اصول بانکداری، شما میدونید در بانک ها میان حتی به میزان حتی 10 برابر سپرده هایی که میگیرن میتونن اعتبار بدن، قرض بدن. بنابراین هزاران میلیارد تومان به خودی هاشون قرض الحسنه دادن. توجه کنید که بیشتر این پول ها در آن 10 سالی پرداخت میشد که قیمت تک نرخی ثابت ارز به میزان 1000 تومان هر دلار برقرار شده بود. یعنی گیرندگان این پول ها اونها رو از ریال به دلار تبدیل میکردن با 1000 تومان نرخ و بخش بزرگی از اون رو به خارج فرار میدادن یا در واردات قانونی و قاچاقی به کار میبردن. یعنی سرمایه‌داری ایران یک سرمایه‌داری تولیدی نیست، یک سرمایه‌داری تجاری، نزولخوری، راندخوریه و بلکه نه تنها تولیدینی بلکه ضد تولیدیه. یعنی اولا با وجود چنین سودهای کلانی که در نزولخوری و تجارت و دلالی باشه، کیه که بری سرمایه گذاری تولیدی بکنه؟ ثانیا این حجم بالای واردات قانونی یا قاچاقی ارزون قیمت، همونطور که آقای امیری گفتن، همون کارخانه یعنی همین که بود مثل کارخونه های کفش، کارخونه های پوشاک، همه رو ورشکست میکنه و نه تنها جوانانی که تازه وارد بازار کار میشن کاری پیدا نمیکنن، بلکه کارگرانی هم که کار داشتن اخراج میشن، کارخونه ها ورشکست میشه و قادر به پرداخت حقوق کارکنانش هم نیست. اخیراً هم آقای بهمن احمدی عمویی که میدونین همسر جیلا بنی یعقوب که فعالان زن ایرانه که هر دوشون هم دستگیر شدن و زندانی بودن، این آقای بهمن عمویی به 7 سال و 4 ماه زندان و 34 ضرب شلاق محکوم شده. این آقا اخیراً یک کتابی نوشته، 152 صفحه، کتاب خیلی خوبی است، اقتصاد سیاسی صندوق‌های قرض الحسنه. در این کتاب می‌خوانیم در یک عین جمله‌ش، در یکی از سفرهای آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهور به مشهد، عده‌ای کفن پوشیدن و گفتند تا به ما مجوز مؤسسه مالی و اعتباری ندهید از خیابان نمی‌رویم. او همچنین از قول سید محمد حسینی استاندار وقت اصفهان می‌نویسه همه بنیانگذاران صندوق قرض الحسنه آل طه اعضای یک جلسه قرآن بودند و به دستگاه‌ها و نهادهای قضایی، انتظامی و نظامی دسترسی داشتند. البته خیلی زود در سال 1381 صندوق آل طه و صندوق محمد رسول الله در اصفهان اعلان ورشکستگی می‌کنه و مسئولان صندوق‌ها که پولا رو برداشته بودن همه فرار می‌کنن و پنهان میشن، ولی مسئولان به این هشدار توجه نمی کنن. توجه کنید سال 81 این ورشکستگی ها شروع میشه ولی اینا توجه نمی کنن. چرا؟ چون یه منافعی وجود داشته که این غارت همین گونه ادامه پیدا کنه و وسعت پیدا کنه که امروز با وجود که دلار که 1000 تومن این آقایون خریدن، الان 5100 تومن، بالای 5100 تومن میتونن بفروشن و ثروت سرمایه‌داران دلاری ایران 5 برابر شده، به راحتی میتونن قرضای تومانیشون رو پس بدن. ولی با این وجود بانک‌های جمهوری اسلامی به گفته نماینده مجلس 130 هزار میلیارد تومان بدهی معوقه دارن که بسیاری از آنها در واقع ورشکستن. و پرویز عقیلی مدیر عامل بانک ایرانی خاورمیانه در کنفرانس زوریخ در همین شهر با حضور 200 کارشناس بین‌المللی علنا میگه برای ساماندهی بخش بانکی ایران 180 تا 200 میلیارد دلار هزینه نیاز است و ما توانایی این هزینه را نداریم، که در این حقیقت اعلام ورشکستگی بین‌المللی به اصطلاح ایران. آقای محمد رضا پور ابراهیم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم اخیراً از خروج بیش از 30 میلیارد دلار ارز در ماه‌های پایانی سال گذشته از ایران خبر داده و گفته 20 میلیارد دلار ارز هم خارج از شبکه بانکی نگهداری می شود. یعنی در حال حاضر روز به روز قیمت دلار بالا میره و به 5140 تومان رسیده، که این بالا رفتن قیمت دلار اولا نشانه نگرانی از وضع فروپاشیده و آینده نامعلوم مملکت و ثانیاً در حالی که بانک مرکزی نرخ تبادلی دلار رو حدود 3768 تومان اعلام میکنه، این نرخ به اصطلاح برای خودی هاست. بدین ترتیب خودی ها با خرید هر دلار از بانک مرکزی و فروش آن در بازار آزاد 1372 تومان میتونن استفاده کنن. بدین ترتیب نتیجه ای که من میخواستم بگیرم در تایید آقای امیری، میخواستم بگم که با این سودای کلان که در عرصه غیر تولیدی وجود داره و با نامعلومی آینده، یعنی آینده نامعلومه، خطر تحریم هام هست، سرمایه گذاری تولیدی چه داخلی و چه خارجی خیلی پر ریسک، خطرش زیاده و بعیده. دولت هم که در حال ورشکستگی و کسر بودجه است و سرمایه گذاری عمرانی سالهاست که تقریبا صفره، اصلا این دولت آقای روحانی اعتقادی هم به دخالت دولت و سرمایه گذاری دولتی نداره، پس همچنان بیکاری و فقر همچنان ادامه پیدا میکنه.
با سپاس از توضیح دادید.